مردم به حکومت، سیاست پیشه حکومت. در یونان که الان همون اصطلاح در اروپا هست و در همه متن‌ها هم تکرار میشه، پولیتیک. پولیتیک از کلمه پولیسه، پولیس به معنای شهره. بنابراین حکومت که کارش پولیتیک است، یعنی اداره این شهر به بهترین وضع از نوع کاری که شهرداری میکنه در یک شهر، حکومت میکنه در یک مملکت. شهردار یا دستگاه شهرداری در یک شهر هرگز متعهد نیستند که از لحاظ بینش مردم را اصلاح کنند، نسل جوان خوبتر فکر کنه، نسل گذشته بهتر تربیت کنه بچه‌ها رو، طرز تفکر مذهبیشون عالی بشه، بی مذهب بشن، با مذهب بشن، دینشون رو عوض کنن، دیندارتر بشن. خوب کار اینها اصلا مطرح نیست در قلمرو مسئولیت سازمان شهرداری، این حرفا نیست. شهردار و شهرداری فقط و فقط تعهد خوش گذشتن و اداره آزاد و راحت مردم این شهر را بردوش داره. بنابراین نوع کار شهرداری در کشور، کشورداری است، یعنی نگاهداری جامعه و سالم نگه داشتنش و راحت و آسوده زندگی کردن افراد یک کشور. حکومت مسئولیتش اینه. اما در شهر به جای اداره مردم، سیاست به کار رفته که معنی اداره مردم نگهداری مردم نیست، بلکه بیشتر سیاست یا در اصطلاحات چوپانی به کار رفته و به معنای رهبری مردمه. یعنی حکومت کارش این است که این جامعه و این افراد رو از وضع روحی، اخلاقی و معنوی و اقتصادی و اجتماعی که الان دارند به وضع اجتماعی و روحی و اخلاقی و فکری که ندارند و باید داشته باشند منتقل کنه. بنابراین حکومت یا باید تعهد رهبری و تربیت مردم و جامعه را به بهترین شکل ممکن تعهد کنه که معلم مردمه و رهبر مردمه، یا نه مدیر جامعه و نگاهبان و حافظ جامعه. در اینجا کلمه امامت، اصطلاح امامت کاملا روشن می کند و همچنین اصطلاح امت که از میان دو فکر ثبوت و تحرک، ثبوت در اون بینش اداره مردم به اون شکل آسوده و راحت و حسشون از خطر و بیماری و ضرر، و اصل دوم اصل پیشرفت و تغییر دادن روابط اجتماعی و فکری و اعتقادی و اجتماعی و زندگی و کشندن و رندن جامعه و روحها و فکرها و مغزها به بهترین شکل، امامت و امت شکل دوم رو میپذیره. بنابراین امت جامعه ای نیست که در آن افراد انسانی احساس راحتی و سعادت راکد بکنن، احساس بیمسئولیتی آزاد بیقیدی بکنن و آسایش متوقف ملاک زندگی قرار بدن، و رهبر امام یا امامت یعنی پیشوایی، هدفش نگاهبانی مردم تنها و هدفش احساس داد، احساس راحتی و آسایش تنها به مردم دادن نیست، بلکه فرد در امت وقتی وارد میشه، یعنی وارد یک گروه همسفر شده، یعنی تحرک در متن و جان این اصطلاح به این جامعه هست. دوم، زندگی او در امت یک زندگی آزاد نیست، یک زندگی رها نیست، یک زندگی مسئول و متعهده. سوم این است که به مجردی که خودش را عضو این امت میداند باید امامت این امت را بپذیرد، اول بشناسد بعد بپذیرد. و امامت نیز عبارت از اداره جامعه و نگهداری جامعه به صورت متوقف نیست، بلکه مسئولیت اولیه و مهمترین مسئولیت امامت، یعنی حکومت به شکل امامت در معنی امامتیش، عبارت است از مبتنی کردن اصل حکومت بر اساس پیشرفت و تغییر و تکامل و هر چه سریع‌تر، ولو در این سرعت و در این راندن به طرف تکامل افرادی هم باشند که در اونجا احساس راحتی و آسایش نکنند، ولو هم افرادی باشند که زندگی راکب و متوقف و آسوده معمولی به بهتر از اون حرکت و کمال و پیشرفت بپسندند، ولو افرادی هم باشند که اصولا نپسندند این راه ره و این هدف ره. اگر فردی هست که به این راه و به چنین رهبری و به اون هدف معتقد نیست، به رأی او توجه به این معنا که هدف را مطابق سلیقه او تدوین کند حکومت هرگز نیست، بلکه امامت هدفش را نه بر اساس پسند افراد انتخاب میکنه، بلکه بر اساس رسالت و حقیقت و اون چرا که بایست باشد بر اساس این انتخاب میکنه و بر اساس این رژیم رهبری و هدایت و امامت خودش رو تدوین میکنه و افراد انسانی در اونجا هدف از زندگیشون بودن نیست بلکه رفتن است و در امامت موندن به شکل آزاد و خوش نیست بلکه سفر است. اصل ثبوت به شکل خوش و آسوده و راحت و احساس آزادی فردی بی مسئولیت در چنین جامعه‌ای کردن نیست، بلکه امت یک جامعه است که در هیچ سرزمینی ساکن نیست. امت جامعه است که بر اساس هیچ پیوند خونی و خاکی استوار نیست. امت جامعه است که بر اساس تشابه در کار و شکل زندگی و درآمد استوار نیست. امت عبارت است از یک جامعه که افراد آن تحت یک رهبری بزرگ و متعالی احساس مسئولیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خودشون احساس میکنند و متعهدند که زندگی را نه بودن به شکل راحت، بلکه رفتن به طرف بی‌نهایت و حق معنی کنند.
اللهم اجل في صدر أولاد دوازدهم اسفند ماه 1348 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی: امت به امامت در جامعه شناسی.
شب گذشته درباره امت صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که اصطلاح امت حاکی از یک بینش خاص جامعه شناسی در مذهب ماست که با مقایسه با اصطلاحات مشابهش در این مورد که جامعه، طایفه، قبیله، قوم و ملت و نسیون باشه، یک فکر بسیار مترقی و نو و صد در صد علمی و انسانی رو نشان میده. امرنس یک فیلسوف تاریخ، یک نظری درباره تاریخ داره که بسیار جالبه و میگه علم تاریخ، نه حوادث تاریخ که متاسفانه ما همیشه حوادث تاریخ و واقعیات وقایع تاریخ رو به جای علم تاریخ میگذاریم. نه، دو مسئله است. یکی حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده و اطلاع بر اونها معلومات تاریخی ما رو تشکیل میده. یکی علمی به نام تاریخ که ربطی به معلومات و وقایع تاریخی نداره، چنان که ما زمین داریم و زمین شناسی، آسمان داریم و طبیعت داریم و طبیعت شناسی و آسمان شناسی، و دو مسئله است، دو مقوله است. یکی حوادث طبیعت، یکی پدیده‌های طبیعت، یکی علم شناخت این حوادث و این پدیده‌ها. ولی متأسفانه نداشتن اصطلاح خاص برای بیان این دو مفهوم متفاوت در ذهن ما موجب این شده که ما تاریخ رو، علم تاریخ رو با وقایع تاریخی یکی بگیریم، در صورتی که یکی نیست. تا علم تاریخ عبارت است از علل و روابط علمی که میان حوادث اجتماعی انسان‌ها در طول گذشته تا حال وجود داره، در صورتی که علم تاریخ، معلومات تاریخی یا حوادث تاریخ عبارت است از حوادث و وقایعی که در زمان گذشته صورت گرفته. امرنت میگه که علم تاریخ یک فن، یک هنره و تا حدی هم راسته، نباید باشه، باید علم باشه، ولی هنوز چون انسان شناخته نشده، زمان شناخته نشده و جامعه شناخته نشده، بنابراین هنوز علم تاریخ به شکل یک هنره. حالا که به شکل هنره، هر کسی میتواند یکی از وجوه گذشته انسان رو تعقیب کنه و یکی از ابعاد زندگی انسان رو در طول قرون گذشته تا حال مورد بررسی قرار بده و قانونی و اصلی کشف کنه. بر اساس این مطلب من تاریخ رو، نه همه ابعاد و وجوه گوناگون تاریخ رو، بلکه یکی از اساسی ترین و برجسته ترین چهره های تاریخ رو از آغاز زندگی انسان بر روی این زمین به شکل اجتماعی تا حال عبارت می دانم از تکامل پیوندهای افراد انسانی با هم. بنابراین در طول نزدیک به 100,000 سال که انسان به شکل امروزینش از نظر حیاتی تا تاکنون زندگی داشته و در این طول تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و مذهب‌ها و اشکال گوناگون زندگی برای خودش وضع کرده و داشته، پیوندهای میان افراد، یعنی به عبارت دیگه روابط اجتماعی انسان‌ها با هم در شکل‌های گوناگونش تا امروز تکامل پیدا کرده. یعنی یک فرد در جمع انسان‌ها وقتی احساس می‌کرده رابطه خودش رو با دیگری یا دیگران، این احساس ارتباط و پیوند خودش با دیگران معنی می‌کرده است وجود اجتماعی و معنوی او یا جامعه او ره. یعنی کیفیت ارتباطی که پیوندی که فرد با جامعه خودش داشته، کیفیت معنوی و تلقی فکری او از زندگی اجتماعی است بر روی زمین معنی می‌کرده. و در طول تاریخ به معنای اصطلاحیش عرض می‌کنم، به معنای لغویش، به معنای واقعیش نمیگم، چون تاریخ دو معنا داره. یکی از وقتی میگیم تاریخ که خط به وجود آمده، من سرگذشت انسان رو بر روی زمین تاریخ مینامم، یعنی پیش از تاریخ را هم شامله. بنابراین در طول این قرون متمادی انسان بر روی زمین در وجوه گوناگونش تکامل پیدا میکرده و یکی از برجسته ترین وجوه انسانی که از گذشته تا حال تکامل پیدا کرده است، پیوندهای انسانی، روابط اجتماعی فرد با دیگرانه. این بحث من و ما در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی یکی از حساس ترین و مهمترین مباحث علمی است. من وقتی میگیم یعنی وجود مستقل یک فرد از دیگران، ما وقتی میگیم یعنی ارتباط این من با دیگری و دیگران ما را تشکیل میدهد، چنانکه من با که معلم هستم با دیگر معلم ها یک ما تشکیل میدیم، با دیگر ایرانی ها یک ما تشکیل میشه. پیوند من با دیگر ایرانی ها، رابطه من با دیگر مسلمان ها یک ما مسلمان ها را تشکیل میده. پیوند من با شرقی ها یک ما شرقی ها را تشکیل میده. بنابراین هر من روابط گوناگونی با دیگران و دیگران داره که هر یک از این روابط یک نوع ما را به وجود میاره. این روابط اجتماعی انواع و اقسام گوناگون داره و این انواع در طول تاریخ زندگی انسانی بر روی خاک تا کنون تکامل پیدا کرده. اجازه بدیم یک کلمه ای رو که شاید مظلوم ترین کلمات در زبان ما باشه در اینجا معرفی کنم که کاملا در متن مبحث منه و اون کلمه تعصبه. یکی از حیله های بزرگ که غرب به کار برده برای اینکه ما را بی مقاومت در برابر هجوم اندیشه و صنعت و کالاهای مصرفی خودش بسازه، حمله غرب به فرهنگ ما که متاسفانه همه وجوه گوناگون ارتباط غرب با ما طرح شده و تحلیل شده، اما مهمترین و حساسترین
ذهنی ارتباطت هم با کرد بالاخص با ما مسلمان ها متاسفانه مجهوله با اون حمله فرهنگی غرب به ما و از میان بردن معنویات و فرهنگ و کلتور ما هست. برای اینکه متوجه شده غرب دانشمند که برای رام کردن یک ملت، برای خار کردن و بند کردن و برده کردن افراد یک ملت، بیش از هر وقت و بیش از هر اقدام باید فرهنگ او را از او گرفت. زیرا انسانی که فرهنگش ازش گرفته بشه یک انسان ذلیل کاسته نیمه وحشی میشه و بنابراین تسلط بر چنین انسانی بسیار ساده است. و بعد به هر شکل در آوردن فکر و زندگی و جامعه این انسان بسیار آسانه. یکی از چهره های مختلف هجوم فرهنگ غرب به فرهنگ ما از میان بردن یا مسخ کردن بسیاری از اصطلاحات ما، یک اصطلاح یا یک کلمه حاوی کیفیت اعتقاد ما، بینش ما و مایه هایی از فرهنگ و معنویات و عقاید ما. بنابراین اگر یک کلمه ره، یک اصطلاح ره، به خصوص کلمات و اصطلاحات بسیار سرشار و حساس ره، اگر ما بتوانیم مسخش بکنیم، دگرگونش بکنیم و هوش بکنیم و بکوبیمش، خود اون فکر و اون مایه‌ای که در درون این کلمه به این اصطلاح هم روحانه خود به خود از بین رفته. تأثیر به این شکل به ما نشون دادن و در این 100 سال اخیر بزرگترین حمله فرهنگ غرب به فرهنگ شرق از طریق حمله به تعصب و محکوم کردن کلمه تعصب و اندیشه تعصب و فکر تعصب و اعتقاد به تعصب و اصولا احساس تعصب. برای اینکه وقتی اروپا وارد افریقا و وارد آسیا شد، دید یک دیواری بزرگ که با هیچ سلاحی و هیچ قدرتی شکسته نمیشه در برابر ورود او برافراشته و اون دیوار تعصبه. برای اون که این افراد رو که دارای یک فرهنگ غنی هستن، دارای یک خود سنگین وزین و بی‌نهایت با شخصیت هستن و بی‌نهایت به این خود و به این خیشتن خودشون تعصب می‌ورزن و اعتقاد دارن، برای اینکه این انسان ها رو به صورت یک گله رام در دست شبانی صنعت غرب و کالای غرب قرارش بدیم، به سازیمش، باید این دیوار رو بشکنیم. چگونه؟ به نام روشن فکری تعصب رو نابود کنیم و به جای تعصب که دیوار بسیار استواری است در برابر ورود ما، ما روشن فکری انسانی جهانی را جانشین کنیم. اون وقت در این برابر، در برابر این فکر دیگه برای ورود ما به این کشورها هیچ مانعی وجود نخواهد داشت و به سادگی ملت‌های افریقایی و آسیایی، مردم مسلمان به صورت که دارای یک فرهنگ و تمدن بی‌نهایت قوی هستند و بهش هم عشق می‌ورزند و دارای خود مستقل و استوار هستند، به صورت افرادی کاملا به فرمان و رام در میان و می‌توانیم سازندگان فرهنگ بزرگ اسلامی و معنویت و فرهنگ بزرگ شرق به صورت روشنفکران پوکی که فقط مصرف کننده رام کالاهای صنعتی ما هستند در آوریم و در آوردن. یکی از این گاه ها تأسفانه افسوس که با
مسیر بحث من منطبق نیست، ولی مهمترین حرفیست که باید زد و اون اشتباه کردن و جا به جا کردن دو مفهوم کاملا بیگانه با هم تجدد و تمدنه. به جای تمدن که اصولا معنی دیگه و شکل و مفهوم و واقعیت و حقیقت دیگه ای است، کلمه تجدد رو به کار بردن و بعد به ما چنین فهموندن و به روشن فکران ما چنین فهموندن، روشن فکرانی که خودشون ساختن، نه که ما ساخته شده باشیم روشن فکر شده باشیم، روشن فکرایی که قالبش کاملا از اروپا آمد و در اینجا قالب ریزی شد و یک نسلی به نام روشن فکر درست شد که خود اونا ما رو نمیگن روشن فکر، به ما میگن اسیمیله. به روشن فکر عبارت است از تحصیل کرده های اروپایی که بعد از سه قرن تفکر، بعد از سه قرن تلاش با خرافات، با رکود، بعد از سه قرن آشنایی منطقی با علم روشن فکر شدن. ولی ما اینجوری روشن فکر نشدیم. ژان پل سارتر در مقدمه لدنه دلتر نشان میده که ما به چه شکل در شرق روشن فکر میسازیم. میگه ما عده‌ای از این جوانهای افریقایی یا آسیایی رو میاریم یک چند ماهی در آمستردام، در پاریس، در لندن میگردونیم یا در بلژیک چند ماهی گردوندیم، به اینها لباس اروپایی میپوشونیم، اصطلاحات اروپایی به دهنشون میدیم و بعد از محتویات فرهنگی خودشون اونا رو خالی میکنیم و بعد اینا به صورت یک بلنگوی پوک و پوچی برای ما در میان و بعد پسشون میفرستیم به کشورهای خودشون. اون وقت از اینجا ما مرس میزنیم، هر چی میگیم اونها درست مثل یک دره، مثل یک آبنبار، هر چی ما میگیم اونها صداش عداش در میارن و خیال میکنن که این حرفا رو خودشون میزنن و اینه که اینا اسیمیله هستن. اروپایی ها به روشن فکران ما که ما بهشون میگیم روشن فکر، نمیگن روشن فکر، نمیگن انتلیکتوئل، میگن اسیمیله، یعنی شبیه روشن فکر، یعنی شبه اروپایی، یعنی کسانی که ادای ما رو در میارن، نه که ما هستن مثل ما شدن، هرگز. این اسیمیله ها یعنی شبه اروپایی ها در کشورهای شرقی افریقا و آسیا و بالاخره در کشورهای اسلامی کارشون این است و بزرگترین رسالتشون که ما بر دوششون نهادیم این است که برگردن به کشورهای خودشون را تعصب مبارزه کنن و راه ره برای ورود ما هموار کنن. و برای همین هم هست که میبینیم اولین کاری که روشن فکران ما، یعنی به قول خود اروپایی ها که روشن فکران ما ساختن، اسیمیله ها یعنی شبه روشن فکران اروپایی، یعنی مشبهین، من از این روایت من تشبه به قومن فهوغنن که درست ترجمه اسیمیلاسیونه، یعنی پدیده شبیه سازی در کشورهای شرقی توی مسلمان ها بر انگاره اروپایی. مشبهین اسیمیله ها رو من معنی کنم با عنایت به این روایت که کاملا همون معنی اسیمیلاسیون به با همه محتویات سیاسی و اجتماعیش نشان میده. رسالت اینا از بین بردن تعصبه و دیدیم که چه جور مبارزه کردن با تعصب، به طوری که امروز به یک نفر انسان خوشفکر سالمندیش درست هم اگر بگیم سخن تو یا احساس تو بویی از تعصب داره برافروخته میشه، به این یک اهانت به خودش حساب میکنه و بیدرنگ در سبب تبرعه خودش در میاد، در صورتی که تعصب بزرگترین و مهمترین و ارجمندترین خصیصه انسان است که او را از حیوان جدا میکنه. تعصب از عصب و عصبانیت و اینا معمولا تو ذهن ما هست نمیاد. از اثبت، اثبت به معنای یک جمعه، یک گروهه. تعصب یعنی پیوندی که فرد با یک گروه انسانی احساس میکند در خود و این شاخصه انسانه و فصل واقعی و حقیقی انسان در برابر حیوانه. حیوان تعصب نداره، حیوان اگر هم به صورت تجمعی زندگی میکنه معمولا به صورت اجتماعی از افراد وجود داره، احساس ما درش ضعیفه. انسان است که به میزانی که تکامل روانی و انسانی و فکری پیدا کرده تعصب در او نیرومندتر و روشنتر و عامل تحرک و زندگی او هست. یعنی احساسی که فرد دارد در پیوند و ارتباط خودش با یک گروهی که با او با افراد اون گروه اشتراک در یک حقیقت و در یک هدف یا در یک اصل احساس میکنه. بنابراین میبینیم که در میان ملت‌های گوناگون و حتی اروپایی ها این تعصب رو اسمش رو پرنسیپ گذاشتن، یعنی انسانی که به یک اصلی یا به یک اصولی معتقد است و این اعتراضش هم بر این اعتراض هم استوار است و هرگز متزلزل نمیشه و هرگز مردد نمیشه و هرگز با هیچ قیمتی با هیچ تصنیع و تهدیدی او را از این اصلی که به آن اصل را ارتباط داره و ایمان داره به اون اصل نمیشه جراش کرد. یک آدم آن فرانسیس یعنی اصولی، همین کلمه با همین مورد استعمال در زبان و برهنگ ما به معنی تعصب روشنتر و دقیقتر و درستر از فرانسیس. تعصب یعنی تعذب، یعنی احساس انسانی که خودش را یک من تنهای مستقل احساس نمی‌کنه، خودش را و سرنوشت و احساس و اعتقاد خودش را و زندگی خودش را مشترک احساس می‌کنه با احساس و سرنوشت دیگرانی که با او هم درد و هم اندیش و هم زندگی هستند و هم سرنوشت. به این بزرگترین فضیلت انسانه و فاصل میان نوع انسان و حیوانه. بنابراین به جای اون حرف مبهم و کم معنی ارسطو که میگه انسان حیوانی ناطق، روشنتر و دقیقتر باید گفت انسان حیوانی متعصب. بنابراین با این معنی که انسان همواره در طول زندگی خودش احساس نمی کرده که یک من مستقل رهای بیمسئولیته و همواره احساس پیوند با دیگران می کرده و این احساس پیوند با دیگران اصولا جامعه و زندگی دست زمین انسان بر روی زمین در طول تاریخ ساخته و تعصب به وجود آمده، از موقعی که انسان به وجود آمده تاریخ عبارت هست از تکامل تعصب ها، یعنی تکامل پیوند های من با دیگری و دیگران. این تعصب یعنی این احساس پیوند من با دیگران، یعنی روابط انسان ها با هم در طول تاریخ از شکل ارتباط خونی و خانوادگی و قبیله‌ای، یعنی من با دیگران از این نظر پیوند دارم، از نظر خویشاوند خودم را احساس میکنم که از یک پدر و مادر هستیم، هممون فرزندان نمیدونم تیم هستیم، فرزندان عدی هستیم، فرزندان تی هستیم، یعنی فرزندان یک منشأ نژادی هستیم، منشأ خانوادگی هستیم. اون پیوند خونی و خویشاوندی میان انسان هاست و بر اساس این هم تعصب به وجود آمده و در طول تاریخ هم وجود داشته. بعد پیوند خاصیه، یعنی انسان ها مایی که احساس میکردن، یعنی احساس پیوند فرد با دیگران بر اساس اشتراک در خاص بوده، هم خاک و هم مرز و هم زمینن.
بالاتر از این پیوند، پیوند ملیه که عالی ترین پیوند نسبت به این پیوندهای خاکی و خونی. پیوند ملی پیوند فرد است با افرادی از انسانها که دارای گذشته مشترک، زبان مشترک، فرهنگ مشترک و نژاد مشترک هستند. و بعد از این پیوند نژادیه. پیوند نژادی معنای عام، یعنی از میان همه انسان‌هایی که بر روی خاک هستند، نژاد سیاه، نژاد سرخ، نژاد سفید و نژاد زرد، این اشتراک در خصوصیات نژادی موجب ایجاد پیوندهای خاص میان افرادی شده است که در اون خصوصیات نژادی مشترکن. ما آریایی ها، ما سامی ها، ما سفید پوست ها، ما سیاه پوست ها، این تأثیر وجود داره، نه تنها در سفید پوست ها بلکه در سیاه پوست ها. یک شاعره سیاه پوست میگه که من خدا را سپاس میگذارم که مرا سیاه آفریده است، زیرا رنگ سیاه رنگ ابدیت است و رنگ سپید رنگ عارضی موقتی است. برحال در اینجا ما سیاه پوست ها وجود داره، چنانی که در برابرش ما سپید پوست ها وجود داره و همیشه در طول تاریخ وجود داشته. اما امروز مهمترین و عالیترین پیوند انسانی که از قرن نوهم اعلام شده دو پیونده. یکی پیوند انسانیه که اومانیست‌ها قرن نوهم حتی از قرن هجدهم اعلام کردن، یعنی به جای ما هم خاک ها، ما هم خون ها، ما قوم خیش ها، یا ما سفید ها، ما سیاه ها، بگیم ما انسان ها. بنابراین عزیزترین و گرانقدرترین پیوند و افراد انسانی باید پیوند انسان بودن افراد انسانی با هم باشه و این متعالی ترین مالی در این پیونده. و بر اساس این مکتب های مختلف اومانیست، یعنی اصالت انسان، اصالت بشر به وجود آمده و روشن فکران باید همه پیوند های گذشته را در طول تاریخ ضعیف کنند، از بین ببرند و محکوم کنند و به جای آن هر کسی احساس کند که او یک فرد انسانی و جامعه انسان ها جامعه اصیل است که او را با اون جامعه و افراد اون جامعه مرتبط می کنه و این مقدس ترین پیوند است، اصالت انسان، و باید به تعصب ورزید. بنابراین اومانیسم یعنی تعصب ورزیدن افراد انسانی به گروه انسان ها، به جامعه انسانی، به انسانیت. در برابر این از قرن 19 هم پیوند طبقاتی اعلام شده که در برابر اینه و هر دو هم زنده است و هر دو هم مطرحه، و اون این است که انسان ها یعنی که یک انسان ستمکاره، یک انسان ستمکشه، یک انسانی است که بهره کشه، یک انسانی است که بهره ده، یکی رنج میبره و یکی میخوره و از رنج او استفاده میکنه. چجور اینا میتونن پیوند انسانی با هم داشته باشن؟ اینا دو صف متخاصمه با هم. بنابراین پیوند مقدستری از پیوند انسان ها که عبارت از یک پیوند انتظائی مجرده و واقعیت نداره وجود داره و اون پیوند طبقاتیه، یعنی پیوندی مقدس است که فرد خودش را با دیگرانی از انسانها خیشاوند احساس میکند که این خیشاوندی بر اساس هم سرنوشتی و هم دردی است. من همه او کسانی که روی بساتون در روی زمین را می روند و سخن می گویند همه یک مای مقدس دارند که ما هر فرد باید خودش را عضو چنین جامعه‌ای بدانه که این یک جامعه مهمه، بلکه همه کسانی که یک رنج رو در روی زمین می برند، همه کسانی که یک درد دارند و همه کسانی که سرنوشت مشابهی در جامعه های انسانی بر روی زمین دارند دارای یک مای اصیل هستند. بنابراین به جای اصالت انسان، اون چی که حقیقت داره و اون چی که باید جانشین همه پیوندهای دیگه حتی پیوندهای انسانی بشه، پیوند طبقاتی است، یعنی انتفاض یک کسی که تمام زندگیش رنج و محرومیت و تلاش و گرسنگی است، او را نباید بگیم تو خویشاوند و تو هم سرشت و هم نژاد و اون کسی هستی که این سرنوشت رو بر تو تحمیل کرده و گرسنت داشته و از رنج تو استفاده میکنه، بلکه تو با کسانی خویشاوندی در روی زمین که مانند تو رنج میبرند، کار میکنند و گرسنگی میکشند و با اونا همدردی و به قول اون دانشمند هموطن یعنی ملت، یعنی مجموعه کسانی از انسانها که درد مشترکی را احساس میکنند. این پیوند دومه، مای دومه، جامعه دومه. جامعه سوم که جامعه ایدئاله که بعضی از دانشمندان متفکرین این جامعه ره هم از جامعه طبقاتی، یعنی مای یک طبقه، ما افرادی که از یک طبقه هستیم یا ما افرادی که از نوع انسان هستیم، از این دوتا بالاتر میدانه و بالاتر هم به نظر من هست. ما هم فکرانه در روی زمین همه کسانی که انسانند با هم یک اشتراک حقیقی واقعی ندارند جز در صورت، در اندام. کسانی که دو گونه میاندیشند دو نوعند. کسانی که در یک طبقه هم زندگی میکنند باز هم فقط به خاطر اینکه در یک طبقه هستند نمیتوانند یک جامعه حقیقی و واقعی را تشکیل بدن، به خاطر اینکه هر کدام یک جور فکر میکنند. در همه طبقه کسانی هستند که اصولا زبون هستند و به زبونی هم خو کردند و میخوان بمانند، و کسانی هم هستند که اصولا با این ذلت با زبونی مبارزه میکنند. اینا چجور میشه یک ما را تشکیل بدن و یک جامعه واقعی را درست کنند؟ بنابراین از میان نوع انسان همه کسانی که یک جور میاندیشند و دارای یک عقیده هستند دارای یک جامعه، یک ملت و یک اجتماع حقیقی هستند. و بنابراین عالی‌ترین و مقدس‌ترین رابطه‌ای که انسان با دیگران احساس می‌کند، نه رابطه هم‌نژادی، نه هم‌خاکی، نه هم‌قومی‌خویشی و هم‌خونی و نه هم‌طبقه بودن و نه هم‌نوعی، یعنی انسان بودن، بلکه هم‌فکری و هم‌اعتقادی است و راستم هست. من بیش از هر کس کسی را با خودم نزدیک و صمیمی و خویشاوند می‌بینم که مانند من می‌اندیشد و مانند من اعتقاد دارد و مانند من درد را بر اساس این اعتقاد خودش و این بینش خودش احساس می‌کنه و مثل من دنیا را می‌بینه و مثل من زندگی را معنی می‌کنه و مثل من هدف مشترکی برای زندگی داره و مثل من به جهان، به ماوراء طبیعه معتقده یا معتقد نیست. بنابراین عالی ترین رابطه میان انسان ها رابطه هم فکری، هم اعتقادی و هم ایمانی است. اما براستم هست چرا؟ برای که عالی ترین رابطه که طبقه باشه، هم طبقه بودن باشه، همونطور که عرض کردم کافی نیست که همه رنج ببرند و همه کسانی که رنج ببرند با هم واقعا یک مای حقیقی داشته باشند. برای که کسانی که محروم هستند
یه عده اصولا ابزار از این محرومیت و ذلتند و یه عده از این محرومیت رنج میبرند و کاملا متناقضند با اونها و یک هدف دیگه یک فکر دیگه دارند در یک طبقه هم هستند. بنابراین به مجرد وجود افراد در یک طبقه یک مای حقیقی تشکیل نمیشه. این مای انسان ها هم از اون حرفای ذهنی فلسفی و مجرد که در اندیشه توی ادبیات توی فلسفه هم ما انسان ها، اما بر روی زمین ما انسان ها نیست. به قول جان‌فوکالت انسان یعنی هیچ. نگو انسان چجوره، در باره انسان چه میاندیشی، انسان دارای چه صفاتی، طبیعت واقعی انسان چیه؟ این حرفا از من نپرس. برای اون که انسان یک کلمه توکه، مثل سیماز، مثل انگا. بگو کی تا بگم چی. برای این که انسانی که هست اون انسان ذهنی کلی نیست، اون انسان عینی واقعی. این انسان عینی واقعی هر کدومی که یک جوره، هیچ حیوانی و هیچ نوعی از حیوانات وجود نداره در روی زمین که فاصله افراد به اندازه فاصله افراد انسان ها باشه. یک اسب بسیار خوب سه باسمان سنگ باسمان نیازه، یک اسب بسیار بد که از اون بدتر نباشه 600 تومن نیازه، یک باری میبره، یک کار میکنه. فاصله بنابراین این اندازه بیشتر نیست، اما فاصله افراد انسانی نگاه بکنید در حد از اعلای بود و دوری و تناقض با همه. یک زد از انسان مظهر زشتی و نفرت و پستی و پلیدی، یک زد از همین نوع انسان ها مظهر عظمت و انسانیت و بغضواری و شرفی. کسی یکی نرونه، یکی اون معینه، یا اون انسانی که خودش را میسوزاند تا دیگران از حریق نجات پیدا کنند. یکی نرونه که از روم میاد بیرون میگه روم را آتش بزنید تا من اینجا نقاشی کنم. این دوتا هر دو انسان هم، هر دو فرد از کلی انسان هم. اما میان این دو جز تشابه در هیکل چه شباهت دیگه یا؟ بنابراین چگونه این دو نفر میتوانند یک ما انسان ها بسازند؟ بنابراین انسان یک کلمه است که در علوم طبیعی در جانورشناسی معنی داره، در فلسفه معنی داره، اما در جامعه و در زندگی واقعی معنی نداره، وجود نداره. باید به قول ساعت بگیم کی تا بگیم چی. عالی ترین و مقدس ترین پیغمبر پیغمبر هم فکری و هم اعتقادی که من از تاکنون همین عقیده رو داشتم، یعنی خیشاوندترین و نزدیکترین کس یا کسان به خودم کسانی میدانستم، هموطن و همخون و هم خیشاوند به خودم رو کسی میدانستم که مثل من فکر میکنه، مثل من میاندیشه، مثل من بینش داره، مثل من ایمان داره. چون این کلمه امت من رسیدم بیت تعصب یا بیت پیوند انسانی بسیار بلندتر متعالیتر از پیوند ما همفکران، یعنی خویشاوندی اعتقادی. افرادی که در یک امت زندگی میکنن تنها و تنها خویشاوند فکری هم نیستن، بلکه از این بالاتره که از افرادی هستن که در یک جامعه انسانی بر روی این زندگی میان خودشان اول تمام پیوندهای دیگه ما انسان ها، ما هم طبقه ها، ما هم کار ها، ما هم خون ها، ما هم خاک ها، ما هم رنگ ها، همه بیهوده هست، وجود نداره در امت. هم از هم ما هم فکرها هم بالاتر پیوندی وجود داره
و اون افراد یک امت است که از افراد یک گروه همفکر یک مذهب بالاتر از روابط انسانیشون افرادی هستن، افرادی که یک امت رو درست میکنن، تشکیل میدن در روی زندگی، که در درجه اول پیوند همفکری دارن با هم، هم اعتقادی. اما همفکری و هم اعتقادی تنها کافی نیست، زیرا اشتراک در عقیده به قول صاف هیچ نیست. من چنین می اندیشم، من این عقیده را دارم، من آدم خوبی هستم، من آدم بدی هستم، اینا مفاهیم ذهنی پوچه. از وقتی وجود پیدا می کند خوبی یا بدی که عمل به وجود میاد، یعنی تحقق عملی پیدا میکنه. بنابراین من خوبم با اون که با من بدم هر دو مساویه. من مانند تو فکر میکنم، ما با هم هم فکر هستیم، با ما با هم هم فکر نیستیم، با هم مساوی هستیم، هر دو نیستیم. حتی به قول صاف انسان هم نیستیم، هیچی نیستیم، ولی ما دو تا فرد موجود انسانی هستیم که مثل هم هم فکر میکنیم. هنوز نه انسان به وجود آمده، نه بدی و نه فکر. از وقتی به وجود میاد بدی یا خوبی، زشتی یا زیبایی، خدمت یا خیانت، که عمل آغاز میشه نه اعتقاد. بنابراین کسانی که هم فکر هستند هنوز یک وجود بالقوه ذهنی دارن، هنوز وجود ندارن، در عالم ماهیت هنوز هستن، در ماهیت فلسفی هنوز هستن. وقتی وجود پیدا میکنن و وقتی میتواند مورد قضاوت واقع شود که به عمل و جامعه عمل پوشیده، از اینجا که میبینیم داشتن فکر یا ایمان مشترک بیان افراد بی ارزشه، یعنی روی زندگی اثر نداره، روی انسان هم اثر نداره. از وقتی شروع میشه و از وقتی این هم اندیشی و هم دلی و هم ایمانی و هم دردی وجود پیدا میکنه اصلا، و بعد از وجودش باید در باید قضاوت بکنیم که وارد عمل میشه در امت. نه تنها پیوند هم اعتقادی و هم فکری میان انسان ها پیوند اساسی انسانی و حقیقی، بلکه حتما این پیوند هم اعتقادی باید تحقق عینی عملی خارجی پیدا بکنه، بلا هیچ نیست، بلا امت نیست، امت نیست. چجور تحقق خارجیش در متن امت پیش بینی شده و وجود داره؟ در خود معنی امت، و همونطور که معنی کردم امت جامعه است از افراد انسانی که در آن همه پیوندهای انسانی تا کنون وجود ندارد و موهوم است، و به جای همه پیوند اعتقادی میان افراد شالوده اساسی این اجتماع را می سازد، و در متن این همفکری و پیوند اعتقادی مسئولیت یکایک افراد در زندگی این امت برای اشتراک در رهبری اجتماعی این امت و تعهد عملی در پیروی از رهبری یا امامت این امت نهفته. بنابراین امت یک جامعه که در آن افراد انسانی با هم از هر رنگ و خون و خاک و نژاد و طبقه یک گونه می اندیشند و ایمان دارند و
در یک رهبری مشترک اجتماعی تعهد دارند و در این تعهد معنی زندگیشون یک زندگی نه سعادتمندانه بلکه زندگی متکامله. زیرا گفتم که در میان دو اصل سعادت به معنای هرچی بیشتر به انسان خوش بگذرد و در میان طرز تفکر دومی که پیشرفت و تحرک و تکامل جامعه و افراد یک جامعه باشه، امت از طریق دومه، از مقوله دومه. هرگز رهبری در امت متعهد نیست که افراد امت یکایک پسند و ذوق و سلیقه شون در مسیر این حکومت و این رهبری منعکس باشه. هرگز متعهد نیست که احساس خوشی و شادی و برخورداری در حد اعلا به فرد افراد این امت دست بده، هرگز. بلکه رسالت رهبری در امت هرچه سریعتر و هرچه درستتر و مستقیمتر رفتن و حرکت این جامعه، این افراد اجتماعی، این روح و این روابط اجتماعی و این جامعه به بهترین شکل ممکن فرد انسانی و بهترین شکل ممکن جمع انسانی. بنابراین امامت عبارت است از رسالت سنگین رهبری جامعه و روندن اون جامعه و روندن فرد از اون چه هست به اون چه که باید باشد به هر قیمت، به هر قیمت. از اینجا مسئله امامت مطرح میشه که بنابراین رهبری چنین جامعه یعنی این امت به چه شکل صورت میگیره و رهبر کیست و به چه شکل انتخاب میشه و فرق میان امام در امت و امامت که اعتقاد ما هست با دیگر شخصیت هایی که در مقام رهبری انسان ها هستند چیست. رهبری ما چند گونه است و انواع گوناگونش در طول تاریخ و فرهنگ ها و مذاهب مختلف هم وجود داره که من یکایک اینها رو به میزانی که فرصت داشته باشم عرض خواهم کرد. یکی رهبری مطلقا سیاسی جامعه. قبلا عرض کردم که وقتی میگم رهبری با سیادت و با آقایی و با سرپرستی و با نگهبانی فرق داره. همطور که عرض کردم دو بینش سیاسی وجود داره در طول تاریخ که امروز هم کاملا مطرحه. یکی نگهداری و نگهبانی و حفظ این جامعه و این افراد و اداره است و یکی تکامل و پیشرفت و ترقی داره.